امشب میخواهم درباره این صحبت کنم که در ادیان سامی الله و یهوه و پدر آسمانی انسان را امتحان میکنند، ولی در فرهنگ ایران انسان خود را در گیتی می آزماید. میخواهیم تفاوت این دو را از هم بشناسیم. اندیشه آزمودن و امتحان کردن در ادیان سامی و در فرهنگ یونان و در فرهنگ ایران شکل‌های گوناگون به خود گرفته. با شناختن این شکل‌های گوناگون و سنجش آنها با یکدیگر بهتر می‌توان ویژگی‌های فرهنگ ایران و بالاخره ویژگی‌های خود را شناخت. یهوه و الله و پدر آسمانی انسان‌ها را امتحان می‌کنند. به ویژه برای امتحان کردن ابلیس یا شیطان را می‌فرستد تا انسان‌ها را اغوا کند و بفریبد، و این الهان در این بازی‌ها و شکنجه‌گری‌ها و اغواها یه ابلیس با انسان پایداری انسان‌ها را در ایمان به یهوه یا پدر آسمانی یا الله می‌سنجد. این امتحانات با ترس و وحشت شدید از امتحان همراه است. امتحان در این ادیان بهترین وسیله تنفیذ قدرت این الهان بر انسان‌ها است. به طور کلی مسئله بنیادی در این امتحانات تشخیص حد اکثر وفاداری باطنی یا بستگی محض در اطاعت مطلق از امر یا حکم این الهان هست. مثلا یهوه در تورات ابراهیم را امتحان می کند که آیا ابراهیم حاضر است پسرش اسحاق را به امر او قربانی کند یا نه. در اینجا مسئله برگزیدن میان ایمان به یهوه و مهر او به دوست داشتنی ترین چیز در گیتی. یهوه میخواد بداند که آیا ابراهیم حاضر است فرزندش و هر چرا در گیتی دوست می‌دارد و عواطفش را برای اجرای امر یهوه، برای عهد و میثاقی که با یهوه بستد، قربانی کند. البته ابراهیم که فقط این پسر یعنی اسحاق را دارد و آن را با هزار عجلابه از یهوه خواسته و در پیری که زنش دیگر امکان بچه دار شدن هم نداشته، با معجزه یهوه اسحاق را یافت. میان دلبستگی و مهر بی اندازه به پسر است و حکم یهوه به کشتن او برگزیدن کار ساده‌ای نبوده و حتما در راه رفتن به کوه موریا که آنجا می بایستی پسرش را قربانی کند دوزخی از عذاب داشته. انتخاب میان این دو بسیار دردناک بوده. این داستان از سوی می رساند که یهودی ها پیش از این نخستین فرزندشون را برای یهوه قربانی می کردن و در این داستان مسئله قربانی کردن فرزند لغو و منتفی می شود. ولی این داستان ها معمولا چند نفس و معانی گوناگون دیگر هم دارد. مسئله ابراهیم از داشتن این فرزند آن بود که یهوه با او عهد و میثاق بسته بود که از فرات تا نیل را به فرزندان او می‌بخشد و اگر این فرزند را بکشد پس این عهد و میثاق و به عبارت بهتر این معامله میان یهوه و او چه می‌شود. پس یهوه حرف مفتی زده است. این اندیشه ایجاد شک به میثاقی می‌کند که یهوه با او بسته. این است که روی دیگر قربانی نمودار می شود در این امتحان قربانی کردن فرزندش که نماد اوج دلبستگی ابراهیم به گیتی. مسئله امتیاز یافتن در جهان میان ملل نهفته. پس از این که کارد را به حرف اسحاق می گذارد و یهوه می بیند که ابراهیم در اجرای فرمانش جدی می گوید بسد و گوسفندی را به جای آن برای قربانی میپذیرد. البته کشتن این گوسفند بیان آن است که من حاضرم هر زمانی هر کسی را که به آن در گیتی جلب استم قربانی حکم تو کنم. حاضرم هر گونه دوستی، هر گونه عاطفه عشقی را قربانی کنم. ولی با این آمادگی به کشتن یا ذبح مقدس، یهوه اسحاق را برمی‌گزیند تا خانواده او سپس شاهان جهان شوند و از فرات تا نیل را مالک شوند. پس آزمایش رابطه مستقیم با قدرت و حقانیت به قدرت و مالکیت جهان یافتن و یافتن امتیاز میان ملل جهان دارد. امروز هم قدرتمند با امتحان کردن اشخاص وفادار، اشخاص که وفادار به حکمش هستند، برای تعهد مقامات برمی‌گزیند. شخص امتحان شونده تابع قضاوت شدن از قدرتمند است. انسان برگزیده می‌شود وقتی قدرتمند، وقتی الله یا یهوه سراسر اعمال و افکار و احساسات ما را با امتحان کردن کنترل و تفتیش کنند و ببینند که او حاضر است خودش را، خردش را، احساساتش را، سوائقش را، همه را مغلوب خواستهای قدرتمند سازد. او در اجتماع حق ندارد خودش را و خردش را نمودار و آشکار سازد چنان که خودش و خردش هست، بلکه اون چیزی از خودش و خردش به احساساتش را حق دارد آشکار سازد که در راستای اراده قدرتمند، در راستای اراده یهوه و پدر آسمانی و الله هست. پس راه پیدایش خود در گیتی بسته می شود. به این پیدایش گوهر خود را در گیتی ایرانیان راستی می نامند. ولی اکنون می کوشیم پدیده آزمایش را در این سخنرانی در رابطه با فرهنگ یونان بررسی کنیم که ارثش به فرهنگ باختر رسیده و ما جلوه‌گری های آن را به نام مدرنیسم و پست مدرنیسم می‌خواهیم وارد ایران کنیم. پیش از ورود در این بررسی باید پیش چشم داشت که مفهوم آزمایش در دوره ساسانیان به کلی معنای دیگر یافته بوده است. به آزمایش به چشم دیگری نگریسته می‌شد که در فرهنگ عتیق ایران. این است که در شاهنامه هر جا که این پدیده در داستانی مطرح می‌شود، بلافاصله اندیشه اصیل نخستین با اندیشه بعدی که در دوره ساسانیان شیره بر الکان شده بود چرکین و آلوده می‌گردد. از این رو باید همیشه در این متون به آلوده و منحرف شدن اندیشه اصلی چشم انداخت. آزمایش در فرهنگ ایران در اصل با منش جوانی گره خورده بود. این جوان است که دلیر و چابکی و تندی در رویارویی با خطرها دارد و طبعاً با گذر از این خطرها و شگفتیها چشم تیزبین پیدا می کند که با یک دید از دور خطر را می بیند. از این رو چشمی که می تواند در یک آن از دور در تاریکی حتی یک مو را ببیند، چنین دینایی را دین می خواندند. این مفهوم از دین که در اصل به چنین معرفتی گفته می شود هنوز نیز هم در دینگشت و هم در بهرامگشت در اوستا باقی مانده. این دید فوق‌العاده سریع از دور و در تاریکی که می تواند یک مو یک چیز ناچیز را ببیند دین بوده. و در این دویشت سه جانور به عنوان سه نمونه یا نماد این گونه بینش برشمرده می شود که هر یک از این جانوران این همانی با خدایی یا بینش خدایی داده می شود. یکی کرکس است که این همانی با سیمرغ داده می شود. کرکس چنان که ترجمه می شود به معنای مرغ مردارخوار ترجمه می شود این معنا را ندارد، بلکه کرکاس، کرکاس به معنای مرغی که به کاس یا به نیایشگاه فراز کوه که آشیانه سیمرغ است پرواز می کند. کاز نیایشگاه سیمرغ فراز کوه بوده است. کرک هم یعنی مرغ. یک جانور دیگر که نماد بینش است یکی اسب است که به قول این دویش می تواند حتی یک مو را در تاریکی ببینه. سیوم ماهی کر است که می تواند لرزش یک موج را در هزاران فرسخ ببینه که البته این همانی با آناهیتا دارد. به همین علت نیز در هفت خان رستم رخ همین اصلی است که در تاریکی ها میبیند، چنانچه در همون خان اول میآید که رستم دروده به یک روز بگذاشتی، شب تیره را روز پنداشتی. بر اینسان پی رخش ببرید راه، به تابند روز و شبان سیاه. و این رخش است که وقتی رستم خوابه، یعنی چشمش تاریک و نابیناست، شیر درنده را در نیستان میبیند و میکشد. البته این شیر این همانه با میتراست، خدای خشم دارد. و در واقع در خانه هفتم است که رستم وقتی وارد غار تاریک شد، چشمش را میمالد و با آب چشمش چشمش را میشوید و میتواند در تاریکی دیو سفید را ببیند. و غایت این گذر از خطرها برای رستم رسیدن به همین چشم خورشیدگونه بوده. او دنبال توتیایی میگردد که در چشم کور که بکند بینا میشود. چشم کاووس به سپاه ایران کور شده بود، چون کاووس و لشکرش بی اندازه خواه شده بودند، میخواستن جهان را بگیرند و بی اندازگی چشم را کور میکنند. و رستم به هفتخان میرود و خود را به خطرها میاندازد و خود را در این خطرها می آزماید تا چشمش خورشید گونه بشود. خوب دیده می شود که آزمودن در فرهنگ ایران معنای کاملا دیگری دارد. این خدا یا الله یا یهوه یا ابلیس که این الهان می فرستن نیست که انسان را به محک امتحان می زند، بلکه این خود انسان است که خود را در گیتی می آزماید. این خود انسان است که میخواهد از درون آزمایش های زندگی پدیدار شود یا به عبارت دیگر زاییده شود. این بینایی، این دین در او هست که در جرفای او هست. فقط با گذر از درون خطرها و خود آزمودنها، در خطرها و تجربه کردنها که این دینش یا دین پدیدار میشود. این مفهوم اصیل دین، این مفهوم فرهنگی دین کم کم با ادیان نوری پایمال و سرکوب شد. دانش و بینشی که پس از گذر از هفت خان تجربیات انسانی به دست می آید در بندهش پس دانش خوانده می شد. موبدان می گفتند که اهورامزدا پیش داند و همه چیزها را پیش از هر آزمایشی می داند. این بود که همه دانی و پیش دانی ارزش بالا و متعالی پیدا کرد و پس دانشی دانش پس از تجربه زشت و خار شمرده شد. اهورامزدا پیشدان و اهریمن پسدان شمرده شد. به سخن دیگر دانش از راه تجربه و آزمایش اهریمنی و از گوهر اهریمنی ساخته شد، چون به قول گزیده های زادسپرم اهریمن همه بدی بدون نیکی. مثلا در بنده بخش نخست می آید که اهریمن به سبب پسدانشی از هستی هرمز آگاه نبود. اصلا اهریمن نمی دانست که هرمز هست، به اهورامزدا هست. در اثر این که اهریمن فقط از راه آزمایش می داند، این است که نمی داند اهورامزدا هست، چون آزمایش و آزمودن با تاریکی و گذر از تاریکی کار دارد. خواهناخواه آزمایش پدیده اهریمنی شمرده می شود، چون که تاریکی جای اهریمن است. با چنین ارزشیابی آزمایش که در دوره ساسانیان بر ازهان چیره شده است، داستانهای شاهنامه از نو به گونه دیگر روایت شده است و طبعا رنگ و بوی این ارزش آزمایش را گرفته است که در دوره ساسانیان بر ازهان چیره شده بود. خود جوانی و پیری به کلی مفاهیم واژگونه می‌گردن. در فرهنگ اصیل ایران این جوانی که در اثر ابتکار و خطرجویی رابطه مستقیم با ویرش دارد. بنیادگذاران جهان آرایی یعنی سیاست و جهانداری در نخستین فرهنگ ایران جمع جوان، فریدون جوان، ایرج جوان هست. در دوره ساسانی این پیر جهان دیده است که معرفتش در کارها معیار قرار می‌گیرد. سیاست و حکومت و جهانداری پیر و سنت می‌شود. فاقد ابتکار می‌گردد. جرأت آزمودن و نوآوری ندارد. البته فراموش می شود این پیر جهان دیده این معرفت را از راه آزمودن بسیار به دست آورده، ولی در پیر جهان دیده دیده می شود که آثار سنتی را به یاد سپرده. در پیر جهان دیده شخصی دیده می شود که آثار سنتی دینی را به یاد سپرده و با این پیش دانش ها همه چیزها را داوری می کند و طبق این بینش های دوگماتیک، این بینش های سنگ شده عمل می کند و هیچ تجربه تازه اون بینش سنگ شده را دگرگون نمی سازد. دین به مجموعه دانش های سفت و سخت شده گذشتگان یا سرودهای زردوشت با گزارش و تفسیری که هزار سال کهنه شده است تبدیل شده است. دین رابطهش را با هفت خوان رستم از دست داده است. وارونه مفهوم الهیات زردوشتی از اهورامزدا که کمال را روشنی مطلق می داند که نمادش ثبوت همیشگی آفتاب در میان آسمان است. فرهنگ ایران رام و بهرام و ارتافرورد و بهمن را گوهر جویندگی و پژوهش می داند و این چهار خدا گوهر انسان هستند. رام در رامگشت که یکی از این خدایان گوهر انسان است، رام در رامگشت میگوید که جوینده نام من است. از اون روی جوینده نام من است که من به هر دو آفرینش، آفرینش سپندمینو و آفرینش انگرمینو میرسم. جوینده نام من است به معنای آن است که گوهر من جویندگی. خدای ایران نمیگوید که من پیشدانم، نمیگوید که من همه آگاه و همه دان هستم، بلکه میگوید ذات من جویندگی و پرسش. چون پرسیدن اساساً به معنای جستن است و بران می افزاید که من در جستن به هر دو ضد در جهان آفرینش میرسم. به سخن دیگر جستجو استوار بر یقین است که به غایتش میرسد و غایتش آشتی دادن ازداد یا به قول هگل آلمانی سنتز ازداد است. بهترین گواه بر این آن است که واژه دروای که نام دیگر همین رامه به شکل درواخ به معنای یقین و درست و تحقیق است، ولی همین واژه در شکل دروا به معنای سرگشته و سرگردان و حیران و سرنگون آویخته و باجونه است. این معنای نام رام که دروای و اندروای باشد، این معنای همین سرگردان و حیران موقعی پیدا شده است که دانش از راه آزمایش در زمان ساسانیان زشت و خار و اهریمنی ساخته شده است. جستجوی همیشه چیزی جز سرگشتگی و آوارگی و آویختگی و معلق بودن میان زمین و آسمان نیست. و حتی کتاب برهان قاطع می آورد که دروا کنایه از هاروت و ماروت است. علت هم این بوده است که هاروت و ماروت که خرداد و امرداد باشند خوشی و سعادت را می جستند. چیز خاصی را خوشی و سعادت نمی دانستند. می خواستند بدانند که خوشی و سعادت چیست و این با اندیشه خدایان نوری که سعادت را مشخص و معین شده می دانستند ناسازگار بود. به همین علت می گفتند که هاروت و ماروت واژگون در چاه بابل آویخته شده است. جستجو آویختگی و واژگون بودن در تاریکی. ما به این پدیده آزمایش در شاهنامه در رابطه مستقیم با سیمرغ آشنا می شویم و این نشان می دهد که آزمودن خود در گیتی رابطه مستقیم با گوهر این خدا که سعینا خوانده می شده از داشته است. یک بار با این مسئله خودآزمایی در داستان فریدون روبرو می شود. مادر فریدون که همان فرانک است، همان آفریننده جشن مهرگان است، سه سال فریدون نزد گاو برمایون می گذارد. فریدون کودک را که همان گوش باشد و سپس فرانک فریدون کودک را به کوه البرز نزد سیمرغ می برد. این قسمت در شاهنامه دستکاری شده و سیمرغ حذف کرده ولی ردپایش باقی مانده. شوام ناپدید، فرانک می گوید، شوام ناپدید از میان گروه، مرین را برم تا به البرز کوه. بیاورد فرزند را چون نوان یعنی مثل اسب، چو قرم جیان سوی کوه بلند. قرم این همانی دارد با همین سیمور، با همین ترانه. ولی در داستان زال می دانیم که جایگاه سیمور فراز کوه البرز است و 13 سال فریدون در نیایشگاه سیمور که در فراز کوه بوده پرورده می شود. این پرورده شدن از خدای زمین در آغاز و سپس از خدای آسمان در آن روزگار متداول بوده است. با پرورده شدن نزد سیمرغ است که فریدون حقانیت به سرکشی بر ضد ضحاک که همون میتراست، خدایی است که ما امروزه به غلط مهر میخوانیم، ولی در واقع نامش میتراس بوده است و خدای خشم بوده است و در اوستا همین خدای مهر موبدان همون خدای خشم است. اگر از اوستا مهرگشت را بخوانیم میبینیم که این خدای مهر خدای خشم است. حالا ما اینجا اشعار مربوط به فریدون را از شاهنامه میآوریم. چو بگذشت بر آفریدون 28 یعنی 16 سال شد، از البرز کوه اندر آمد به دشت. فریدون جوان از کوه فرود می آید، در مادر آمد پژوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نو. دلش پر ز درد و سرش پر ز کین، بر ابرو ز خشم اندر آورد چین. چنین داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر با آزمودن دلیل، نگردد مگر به آزمودن دلیل. این سخن را فریدون میگوید. این سخنی است که فریدون نزد سیمرغ یاد گرفته است و جهانبینی واقعی سیمرغی است و درست در اینجا به زبان مادرش سخنی نهاده می شود که از زمان ساسانیان است که آزمودن و خود را به خطر انداختن کار جوانی و مستی جوانی. به دو گفت مادر که این رای نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست. دوزین است آقین پیوند و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. که هر کو نبید جوانی چشید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. به این حرف البته نمیتواند از فرانک باشد که معنای اسمش سرکشی. این تفسیری که فلسفه زروانی و موبدان زردشتی از جوانی و جوان در دوره ساسانیان داشتن و درست وارونه تفسیری که در دوره سیمرغی متداول بوده در این زمان بوده است که بر ضد هر گونه نوآوری بودن و کسی که بر ضد نوآوری بر ضد جوان است که اصل ابتکار است. در اینجا فریدون جوان که بر ضد خدای بزرگ خشم و قربانی و آهن و تیغ برمی‌خیزد، این کار را یک خدادمایی در خطر می‌داند. ما واژه دیگری داریم که معنای آزمایش از آن گرفته می‌شود. به این واژه معنای حقیقی آزمایش را می‌رساند و آن واژه اروند است. اروند هم همون معنای آزمایش دارد، ولی معنای این واژه در اوستا که اوروند باشد، تند و تیز و چالاک و توانا و دلیر و پهلوان، این خود می نماید که آزمایش چی بوده است. گوهر پدیده خود آزمایی در فرهنگ ایران نشان می دهد کسی که می خواهد خود را در خطرهای ناگهانی زندگی بیازماید باید دلیر و پهلوان و تند و چالاک باشد. جوان ارچه دانا بود با گوهر، ابی آزمایش یعنی بدون آزمایش نگیرد هنر. از فردوسی این رویارو شدن با خدای خشم و قربانی خونی و تیغ بزرگترین خطر است که 1000 سال به قول شاهنامه در ایران حکومت کردن، ولی این کار را فریدون یک آزمایش می شمارد و این رسالت اوست که خود را در این مقابله بیازماید، با خدای خشم و تیر و شمشیر و قربانی خونی جنگیدن و بر ضد آن طغیان کردن یک آزمایش است. اینجا فریدون خود را با خدای خشم اندازه می گیرد. انسان خودش را با متر و گز خدا اندازه میگیرند. این تفاوت بنیادی فرهنگ ایران با ادیان سامی که فرهنگ ایران خدا انسان را نمی آزماید، که در فرهنگ ایران خدا انسان را نمی آزماید که ببیند به اندازه هایی که خدا معین ساخته است رفتار می کند، فکر می کند یا نه، بلکه این انسان است که خودش را در گیتی می آزماید و در آزمایش حتی خدا را با اندازه خود اندازه می گیرد. این جسارت فوق‌العاده می خواهد. از سوی دیگر این تفاوت فرهنگ ایران با فرهنگ یونان است که فرهنگ یونانی خود را با انسان دیگر در پیش چشم عموم، در پیش چشم پابلیک اندازه می گیرد تا نشان بدهد که فزونتر از دیگری. این مسابقه و رقابت در پیش انظار عموم که شناساندن هنر خود به عموم است، خود او را دیگران در این رقابت و مسابقه و نبرد با دیگری می شناسند. این اندیشه در غرب در سراسر گستره های زندگی نفوذ کرده. هنر باید از مردم شناخته شود. کسی فضیلت بیشتر دارد که مردم اون برتری و فضیلت را در اندازه گرفتن با فضیلت اشخاص همانندش در دیگری مقایسه کنند. البته هنرهای واقعی یک انسان مقایسه ناپذیرند. هنر مسابقات اون بخشی از وجود انسان را که مقایسه ناپذیر است به کلی تاریک می سازد. ایرانی خود را در تنهایی تنها در هفت خان می آزمود. فقط خودش پیش چشم خودش بود. مقصدش شناختن فضیلتی جرف بود که فقط از خود در تنهایی دیده می شود. این گونه شناختن هنر را در پیش مردم یونانیان اگونیا می گفتند که دارای سه معنی، یکی معنای نبرد دارد، یکی رنج بردن و تلاش و دیگری معنای ترس دارد. این اگونیا مسابقه هنر و فضیلت خود در مبارزه طلبی و رقابت برای یافتن شهرت در اجتماع بود، ولی فرهنگ ایران در هفت خان آزمایش است هیچ شاهدی جز خودش را نداشت. بنابر گفتی هرودوت مورخ یونانی، پادشاه هخامنشی در دیدن این مسابقات اگونال یونانی از اینکه یونانیان به این نشان دادن هنر به اجتماع در مسابقات افتخار میکنند بسیار به تعجب افتاد. برای اینکه فرهنگ ایران به فضیلت‌های چشمگیر اهمیت نمیداد، در فرهنگ ایران این فضیلت‌های ناپیدای انسان در اجتماع بود که ارزش فوق‌العاده داشت. در واقع این زاییدن خدا از خود در خطرهای زندگی بود که هنر و دین و دینش حقیقی شمرده می شد. فضیلت‌هایی که هیچ کس با آنها شهادت نمی توانست بدهد، هیچ کس نمی توانست آنها را ببیند. دین همون اندیشه بنیادی فرهنگ ایران است که هر کسی باید خود را در گیتی بیازماید و داستان هفت خوان شاهنامه گرداگرد همین مسئله خودآموزی میچرخد. بی این خودآزمایی در خطرها و رنجها خدا از انسان زاده نمیشود. هنگامی که کاووس چشمانش در اثر فزونخواهی کور شده است و اسیر دیو سفید در مازندران است که باز همین میتراست که سخن از آن رفت، آنگاه زال فرزند سیمرغ است به رستم که تیمور مامایش بوده میگوید. زال به رستم میگوید از این پادشاهی بدان گفت زال دو راه هست، هر دو به رنج و وبال. این دو راه هر دوتا رنج پر از رنج و وبال هست. یکی دیرباز اون که کاووس رفت، یکی اون که پیشتر کاووس رفت و دیگر که بالاش باشد دو هفت. این راه دو جون که راه کوتاهی چیز پر از شیر و دیو است و پر تیرگی، بماند در او چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگی، این راه کوتاه رو بگی، شگفتی ببین که یار تو باشد جهان آفرین. اگرچه برنج است هم بگذرد، پی رخش فرخ ورا بسپرد. در پیمودن این راه کوتاه ولی پر از خطر و پر از تیرگی و پر از شگفتی که چشم در آن خیره می شود. و رستم در هفت خانه هفتم است، در خود آزمودن با دیو سفید، در مقابله با دیو، این دیو سفید هم همون خدای خشم و تیغ و قربانی، در خود آزمودن با دیو سفید، در مقابله با دیو سفید است که چشم خورشید گونه پیدا می کند. یافتن چنین چشمی را در فرهنگ ایران دین می گفتند. هیچ کس با رفتن به حوجه و طلب شدن و از حفظ کردن قرآن و متون دینی و بحث در احادیث و سیرت و غیره متخصص در دین نمی شد. دین چیز آموختنی و به یاد سپردنی نبود، بلکه یافتن بینش حقیقی، یافتن چشم مستقل بیننده، در آزمودن خود در خطرها و شگفتیها و تیرگیها و جنگیدن با خدایانی که زندگی را به نام ذبح مقدس و جهاد مقدس می آزارند بود. از تجربه دردهایی که خود آزمودن در خطرها و تیرگیهای جسدی دارد، انسان به بینش حقیقی، به نیروی بیننده می رسد که خودش می تواند مستقل با چشم خودش جرفهای رویدادها را ببیند. فرهنگ ایرانی چنین چشم بیننده ای را دین می خواند. دین بینشی است که انسان با چشم خورشیدگونه خود پس از گذر از آزمایش های زندگی و داوری کردن مستقیم آنها می‌یابد. این سیمرغ این خدای ایران است که به زال هنگامی که می‌خواهد از نزد خدا به گیتی رو آورد می‌گوید: مگر کین نشیمت نیاید به کار، یکی آزمایش کن از روزگار. تو را بودنی در مرا در خود است، تو را در اینجا بودن مرا که خدا هستم در خور است، ولی کن تو را آن از این بهتر است. ابا خیشتن بر یکی پر من، همی باش در سایه سر من. گرد هیچ سختی به روی آورن، ز نیک و ز بد گفتگوی آورن. بر آتش برافکن یکی پر من، ببینی همان در زمان پر من. که در زیر پرت برآوردم، ابا بچگانم بپروردم. همانگه بیایم چو ابر سیاه، بیازارت آرم در این جایگاه. آنگاه به زال میگوید: فراموش مکن مهر دایه ز دل، که در دل مرا مهر تو دل گسل. با خدا زندگی کردن خوب است، ولی خود را آزمودن، خود را در گیتی آزمودن بهتر است. برای تو زیستن در گیتی بهتر است. در هر خدا هر دردی به تو وارد شود، من با تو هستم، چون تو را پروردم. به هیچ را مهر مرا که دایت که مادر شیر دهندت هستم، که قابله زایمانت هستم، فراموش مکن که مهر من به تو همیشه دل مرا می گسلد. این رسالتی که سیمرغ به فرزندش زال، یعنی به هر انسان می دهد. در آزمایش ها همیشه سیمرغ یعنی ارتا با ما هست. دیدیم که ارتا اصل قانون و عدالت و حق هست. این اندیشه آزمایش در فرهنگ ایران نشان آن است که انسان می تواند خود را داوری کند، چون اندازه داوری و قضاوت خودش را خودش دارد. انسان می تواند اندازه خودش را در جستجو بیابد و بشناسد. این اندیشه فوق العاده اندیشه بزرگی است. این اندیشه بنیاد آن است که انسان خودش در اخلاق و در حقوق و در اقتصاد و در حکومت اندازه گذار است و خودش با این کشف اندازه از خودش می تواند هنر و رفتار و اندیشه خود را داوری کند. این است که در داستان رستم که پایش در زمین فرو می رفت، که در سخنرانی پیشین آوردیم، به خوبی نشان می دهد که انسان بی اندازه بودن و بی اندازه شدن خودش را خودش می تواند بشناسد و خودش میتواند آن را داوری کند. البته این اندیشه به دانجا میکشد که در فرهنگ اصیل ایران دوزخ و بهشتی نبوده است. این را در بررسی جداگانه دنبال خواهی کرد. خرد درست همین چشم جان است. خرد به قول فردوسی خرد چشم جان است اون بنگرید. یا اینی که خرد گر سخن برگزیند همین، همان را گزیند که بیند همین. خرد بیننده است. این خرد است که در گفتار در آفرینش مردم در شاهنامه کلید همه بندها و طلسم‌ها و مشکلات شمرده می شود. چون این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کرد. سراسر بندهای گیتی و آفرینش این کلیدش هست. سرش را بر شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و خرد کارمند. با خرد کارمند، با گیتی خرد. اکنون اگر به خود واژه آزمایش بنگریم میبینیم که این اندیشه در خود واژه هم هست، هرچند خلاصه‌تر و فشرده‌تر، ولی ظرف‌های بی‌نظیری در خود همین واژه هست. این واژه در دو شکل آزمایش، ازمایش و اوزمایش باقی مانده که مرتب از دو بخش است. یکی اوزما یا ازما، پسوند ما در اوستا، اوزما پسوند ما در اوستا به معنای اندازه گرفتن و تجربه کردن. اکنون نگاهی به پیشوند اوز می افکنیم. این اوز همون واژه‌ای است که در مکه عزی شده است و همون نای ده یا ارتافرور. این خدا، این همانی با نای ده داشته است. حالا این خدا همچنین با چاه یا قنات آب، یعنی فرهنگ، این همانی داده می شده. این است که ما فرزندان فرهنگ هستیم، چون که سیمور اسمش فرهنگ بوده. از این رو در نائینی به چنین چاه یا قناتی اوز تیره، یعنی کوره اوز، یعنی کوره و زهدان سیمور میده. ولی در سکایی یا یعنی سیستانی که میهن رستم باشد و رستم در شاهنامه به نام رستم سکتی خوانده می شود، یعنی سکایی، در سیستانی اوز به معنای آدم است. در عصر در سیستانی امروز اوز به آدمی که مدام قهر است و عصبانیش خفته می شود، ولی در عصر همون معنای آدم یا انسان را داشت. پس اوزما یا از ما به معنای انسان را اندازه گرفتن، انسان را تجربه کردن است، ولی متقارنن به معنای خدا را اندازه گرفتن و تجربه کردن است. انسان در آزمایش دو تجربه با هم می کند، هم خود و هم خدا را اندازه می گیرد و تجربه می کند. خود را با خدا یا خدا را با خود اندازه می گیرد. این معنای واژه آزمایش است. در کردی پسوند ما دارای معانی گوناگون است، از جمله به معنای چرا و برای چه یا به معنای پرسش با تعجب است. بنابراین این با تعجب و پرسش با اوز روبرو می شود که اصل و اساس کار است. علت هم این است که این آزمودن خود در گیتی با جایانیدن خدا از خود کار دارد. هر کسی در عجبی و عجب من این است کو نگنجد به میان چون به میان می آید، کو نگنجد به میان چون به میان می آید. حامله است تنز جان، درد زه است رنج تن، آمدن جنین بود درد و عذاب حامله. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنم، به صدف مانم خندم چو مرا در شکنن، کار خامون بود از فسخ و زفر خندیدن. گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم، عادت برق بود وقت مطر خندیدن. مطر یعنی باران. در فرهنگ ایران انسان دارای دو بخش، یک بخش تنش است که اساساً تن معنای زهدان دارد. تنبان، تنکه، هنوز در سیستانی یا سکایی تنه شرمگاه زن یا حیوان ماده. و این همان آرمتهی که این همانی با حلال ما زهدان آسمان دارد. بخش دیگر انسان سیمرغ است. یک بخش از آسمان است، سیمرغ است، یک بخش از زمین است، آرمتهی. بخش دیگر انسان سیمرغ است. سیمرغ چهار پر دارد، یعنی دارای چهار بخش است. این چهار بخش سیمرغ تخم نقطه است که در زهدان تن، یعنی زهدان آرمتهی قرار دارد. آسمان و زمین در تخمه انسان با هم آمیخته شدند. هر انسانی آبستن به سیمرغ است. به عبارت دیگر همه مردمان حامله به خدایند و مسئله شناختن خود همین زایاندن سیمرغ از خود است. آزمایش این است که ما این سیمرغ را از خود بزاییم. به قول مولوی، زمین چه داند تن در دلش چه کاشتی، ز تو حامله و حمل او تو میدانی. ز تو حامله هر ذره به سر دگر، به درد حامله را مدتی بپیچانی. چه هاست در شکم این جهان پیچا پیچ، کزو بزاید انالحق و بانگ صبحانی. هر انسان به تخم و نطفه خدا، به تخم سیمرغ چهار پر آبستن است. اصلا واژه گوهر به همین معنا، به این معنای دین در فرهنگ ایران هزارها پیش از میلاد مسیح بوده است و واقعیت بخشیدن خود همین پیدایش یادایش سیمرغ از خود است. به پیدایش خود راهی جز تحمل درد زهد کشیدن برای زادن خود حقیقی ندارد. خدا از انسان فقط میتواند زاده شود. دین تعلیم و آموزه و پیامی نیست که کسی برای ما بیاورد، بلکه این زاده شدن خدا، زاده شدن نطفه سیمرغ است که با درد در گذر از آزمایش ها پیدایش می‌یابد. این نطفه پرورد در شکم یا درون ما در زهدان تن نمی گنجد. این است که پوست تن را می شکافد و از هم می درد و این همون خنده است. خدا از انسان برون می خندد. تو کی در این زمین زم که فزونتر از جهانی، تو که نقطه جهانی، ز چه نقطه می جهانی. این زایاندن خدا از خود که دین خوانده می شود. هم در هر جایی که ما شادیم و آواز می خوانیم و موسیقی می نوازیم یا گوش می دهیم و می رقصیم روی می دهیم، هم در اندیشیدن از جرفای خود و جستجو کردن و پژوهیدن این خدا زایده می شود و هم بالاخره در مرگ روی می دهد. از درد ذهن جشن زایش پدیدار می شود. این است که روند زاییدن در فرهنگ ایران هم معنا با خندیدن بود. برابری این دو پدیده که زادن در درد و خندیدن باشد بنیاد فرهنگ ایران بوده. خدا و انسان به رغم درد بردن در زادن، در آفریدن، در کار کردن جشن شادی دارند. جشن شادی درد ذهن، درد آزمایش را نادیده می‌گیرد. این فلسفه زندگی به کلی با ادیان سامی و با دین بودایی و با فرهنگ یونان فرق دارد. به همین علت این فلسفه به شکل داستانی به زاده شدن زردوش نسبت داده شده است که زردوش هنگام زاده شدن میخندید و این به عنوان یک معجزه تلقی میشود. در فرهنگ ایران معجزه معنایی نداشته است، چون خدا خدای قدرت نبوده است که هر ارادهش یک معجزه باشد، بلکه این فلسفه و جهان‌نگری ایرانی بوده است که جشن و خنده با پیدایش و آفرینش همزادند. فطرت و طبیعت جهان و انسان شادی و جشن می باشند، چون از انسان هم در بینش، هم در شادی، هم در مرگ، هم در آزمایش خدا اصل شادی و جشن پیدایش می آورد. این بود که بهمن که خدای اندیشی بود، خدای خنده هم بود. البته مرگ هم زادن یعنی آمیخته شدن با سیمرغ تلقی شمرده می شد. همون چهار بخش آسمانی انسان با چهار خدا می آمیختن و به وصال چهار خدا می رسیدن. این بود که مرگ هم جشن بود. مولوی که در این فرهنگ در بلخ پرورده شده بود می گوید می مرد یکی عاشق می گفت یکی او را در حالت جان کندن چون است که خندانی؟ گفتا چو بپردازم من جمله جهان گردم، صد مرده همین خندم بی خنده دندان، زیرا که یکی نیمم، زیرا که یکی نیمم، نی بود شکر گشتم، نیم دگرم دارد عزم شکر افسانی. هر که نمرد خندان تو شم مخون او را، بو بیش دهد انبر در وقت پریشانی. ای آزمایش خود در گیتی، آمیخته شدن سیمرغ آسمانی یا نیروهای ضمیر انسان با آرمته‌ای خدای زمین بود. در هر احساس و بسودن و دیدن و شنیدن و بودن این سیمرغ آرمته‌ای، این آسمان زمین با هم جفت می شدن و با هم می آمیختن. این بود که اندام حسی در حس کردن، اندیشیدن در معقولات رو به فکر کردن، عشق وردیدن با دیدی. این شعر مولوی را که همین مفهوم را می رساند می خوانم و سخنم را به پایان می برم. هر جا که بود ذوقی زاکیب دو جفت آید، آسیب به معنای عشق بردی و سپس معنای درد و آزار پیده کرد. هر جا که بود ذوقی زاکیب دو جفت آید، جان یک شدن دو تن ذوق است نشان ای جان. هر حس به محسوسی جفت است یکی گشته، هر عقل به معقولی جفت و نگران ای جان. کوچه تا بیند هر گوشه چوچق بسته، هر ذره به پیوسته با جفت نهان ای جان. آمیخته با شاهد هم عاشق و هم زاهد، و ذوق نمی گنجد در کون و مکان ای جان.